شید.
دفتری از آینه.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه دفتری از آینه. مجموع برنامه دفتری از آینه تلاش میکنه دریچه باز کنه با توجه به مجالی که در اختیار داره به زبان فارسی، به مهمترین متنایی که در طول تاریخ به زبان فارسی نوشته شدند. و در این برنامه در مورد تفسیر سورابادی صحبت میکنیم، تفسیری کهن بسیار بسیار عجیب، زبان بسیار دلربایی داره سورابادی در این تفسیرش، تفسیری که بر قرآن کریم نوشته. کتاب شگرفیست، از آدم تا قیامت رو توضیح میده به زبانی ساده، دلربا، جذاب، تاثیرگذار بیان کرده و قصه هایی که آشنا هستن در تاریخ و فرهنگ ما، در مأثورات ما و در روایت عتیق نیشابوری، قصه‌هایی میشن پر از هیجان، پر از تراوت، پر از توانایی تأثیرگذاری. در مورد تفسیر عتیق نیشابوری معروف به تفسیر سورابادی گفتگو میکنیم با جناب دکتر محمد جعفر یاحقی. آقای دکتر یاحقی چهره آشنایی هستند برای تمامی مخاطبان فرهنگ. کسی که دل در گرو زبان فارسی و ادبیات فارسی داشته باشه بیشک با نام و آثار و کتاب‌ها و پژوهش‌ها و ترجمه‌ها و تصحیح‌های آقای دکتر یاحقی آشناست. آقای دکتر، از ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان صاحب دل.
درود بر شما. اجازه بفرمایید پیش از آن که در مورد تفسیر سورابادی صحبت بکنیم و توضیحات آقای دکتر یاحقی رو بشنویم با هم بخشی از این کتاب رو، تفسیر عتیق نیشابوری معروف به تفسیر سورابادی.
صفت لقمان حکیم. در اخبار است که لقمان حکیم مردی بود در روزگار داوود النبی علیه السلام. بنده حبشی مردی را از بنی اسرائیل آزادی یافت و سبب آزادی او آن بود که وقتی در سرای آن مرد گوسپندی بکشتند، وی مرد لقمان را گفت رو به این چیزی از آن گوسپند به منار. لقمان برفت، دل و زبان آن گوسپند را پیش وی آورد. وی گفت برو بترین چیزی را از آن گوسپند به منار. لقمان همان دل و زبان را پیش او آورد. وی گفت چون است که به این چیزی خواستم این آوردی و چون بترین خواستم همین آوردی؟ لقمان گفت زیرا که بر تن مردم از این دو چیز به نبود و هم از این دو چیز بتر نبود. خواجه وی گفت احسنت، دریغ باشد چون تو حکیمی بنده مخلوقان، رو که آزادی. و گفتند سبب آزادی وی آن بود که وقت کشت خداونده وی او را به کار فرمانی برزگران فرستاد و بفرمود که فلان جای گندم کارید و فلان جای جو و فلان جای کنجد کارید. لقمان فرا کرد تا یک جای که وی گندم فرموده بود جو کشتند. چون وقت بهاران آمد، آن مرد به نظاره کشتزارها بیرون رفت، چنان که عادت وی بودی هر سال. آن سال با زیعتی رسید، جو رسته دید. لقمان را گفت: نه تو را گفته بودم اینجا گندم کار؟ لقمان گفت: بلی، ولیکن ما جو کشتیم، پنداشتیم گندم روید. آن مرد گفت: تو ندانستی که جو کاری گندم نروید؟ لقمان گفت: ای خواجه، تو ندانستی که امروز معصیت کاری فردا بهشت نروید؟ آن مرد مفسد بود. بدان حکمت لقمان بیدار گشت و توبه کرد و لقمان را آزاد کرد.
بخشی از تفسیر سهروردی رو شنیدیم. برای آشنایی با زبان و ادبیات و نگرش و نگارش شیوه این کتاب جناب عتیق نیشابوری، اما ببینیم که این فرد کیست و این کتاب چه تأثیری گذاشته، چه اهمیتی داره در زبان فارسی از زبان آقای دکتر یا حقی. آقای دکتر، ما از زندگی سهروردی چندان چیز احتمالا نمیدونیم.
همینطوره، متاسفانه اطلاع زیادی در دست نیست. اصلا پیشینیان ما خیلی به زندگی خودشون اهمیت نمیدادن و چیزی کمتر از خودشون می نوشتن. معمولا این مشکل رو در همه حوزه ها ما داریم، در پیدا کردن شرح حال افراد. خودشون درباره خودشون کم می نوشتن، معاصرانشون هم کوتاهی کردن و به هر حال بکری عتیق نیشابوری هم از همین هاست و اطلاعات زیادی دربارش نیست. فقط میدونیم مذهبش حنبلی بوده و گاهی با کرامیه که در نیشابور هم زیاد بودن مشکل داشت، بنابراین قطعا کرامی نیست و مذهبش رو هم حنبلی تشخیص دادن در خلال بحثایی که کرده من غیر مستقیم.
و سهروردی که میگیم، این سهروردی مکان هست.
حالا یکی از مسائل قابل بحث در مورد این کتاب همین اصطلاح پسوند در واقع نسبی نسبت سهروردی هست که در کتاب‌های مختلف به صورت‌های مختلف آمده است: سهروردی، 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 صورت‌های مختلف کلمه ضبط شده است و محققانی که دنبال این جا گشتن، چون قطعا اسم یک جای سهروردی یا سهروربان یا سهروربن یا سهروربان به هر صورتی که هست اسم جایی بوده، در کتب جغرافی چنین نامی نداریم. در معجم البلدان به اصطلاح یاقوت هموی که یکی از متون جغرافیایی کهن زبان عربی و جهان اسلام هست، یک سوریان داشتیم در حوالی نیشابور، سوریان. که البته بعید نیست که همین سوریان بعداً به سهروردی یا سوریانی به سهروردی تصحیف شده باشه، چون معمولاً سهروردی رو در متون قدیم با زال می نوشتن، سهروردی می نوشتن. اگر در نوشتنش دقت کنین، نی و زی، اون دال زال اگر کنار هم نزدیک باشه، خیلی احتمال به اصطلاح تصحیف میره توش. در هر حال در تحقیقاتی که بعدن شده است و به خصوص یک نسبت دیگری که یکی دیگر از محققان احمد الله مستوفی برای این قائل شده، او رو هروی معرفی کرده است، منصوب منطقه حیرات. و اگر این باشه، به نظر میرسه که باید این سهروربان یا سهروربان یک منطقه باشه در حوالی تربت جام کنونی و اکنون هم همین حالا در حال حاضر هم یک سهروربادی در بین تربت جام و سرخس هست، در مرز سکنجی، مرز ایران و افغانستان و ترکمنستان، که من خودم شخصا اونجا رو دیدم.
یعنی یه روستاست آقای دکتر،
یک شهر باستان، یک شهر باستان است. و اگر اون نسبت هروی که مستوفی آورده پشت سر نامش درست باشه، به نظر میرسه که باید مال این سهروردی باشه. در گذشته های خیلی دورم این منطقه جزء بلوک نیشابور بوده است، چون شهر عمده این منطقه نیشابور بوده. ما در قدیم در خراسان سه تا شهر بزرگ، سه تا شهر مشخص و شاخص داشتیم که به ارباع خراسان معروف بوده است. یکی از اونها نیشابور بوده، یکی هرات بوده، یکی مرو، یکی بلخ. و در تقسیم بندی جغرافیای قدیم احتمالاً این منطقه جام جزء به اصطلاح نیشابور بوده است. بنابراین به احتمال زیاد باید این همین زورآباد یا زورآباد نزدیک تربت جام باشه. مرحوم دکتر علی فاضل که توی متن‌های شیخ جام خیلی کار کرده، خیلی تحقیق کرده، او به این نتیجه رسیده که این سورآباد که میگن همین زورآباد جام هست که امروز در مرز ایران افغانستان بقایاش باقی مونده است. این یک مسئله در مورد نام این آدم. در مورد نام کتابش هم عرفاً به تفسیر سورآبادی معروف شده است، منصوب به خود سورآباد، در حالی که در بعضی از نسخه های خطی به تفسیر و تفاسیر معروفه. بعضی از نسخه ها گفتن هذا تفسیر و تفاسیر من ابو بکر عتیق نیشابوری.
خودش هم تو مقدمه یه جایی میگه تفسیر من تفسیر تفاسیر هست، تفاسیر هست. که از ابن عباس من روایت کردم بیشتر.
بله طبعا به مفسران قبلی توجه داشته، اتفاقا خیلی از مفسران رو بهشون توجه داشته و نام برده در کتابش و از اونها یاد کرده است که ابن عباس هست، سدی هست، قتاده هست، و حتی به مفسران شیعه، به حضرت علی ابن ابی طالب اشاره کرده، به امام جعفر صادق اشاره کرده، با وجودی که سنی حنبلی است. در این حال با کمال انصاف از اقوال به اصطلاح بزرگان شیعه هم در تفسیر دیده میشه. در این تفسیر
یعنی هم تفسیر میفرمایید عرفاً بهش میگیم سورآبادی، در حالی که خودش میگه تفسیر تفاسیر،
تفسیر تفاسیر و بر مبنای تفسیرهای گذشته است. بله این کتاب باید بگیم که سومین تفسیر فارسی کامله، چون ما تفسیرهای ناقص زیاد داشتیم قبل از این که در برنامه‌های قبلی از اونها یاد کردیم.
بله بله.
تفسیرهایی که بخشی از قرآن هست، نیمی از قرآن هست، یا حتی یک سوره هست، یا چند آیه‌ای از سوره هست، همه اینا هست. اما این تفسیر کامل است، خوشبختانه از سوره ناس تا سوره فاتحه تا سوره ناس همه قرآن رو شامل میشه. و بعد از تفسیر ترجمه تفسیر طبری که اولین تفسیر کامل فارسی هست،
بله،
که 351 تألیف شده است، و بعد از تفسیر تاج التراجم که باز در 471 نوشته شده، این سومین تفسیر است که در فاصله بین سالهای 470 تا 480، در این فاصله در دهه 70 قرن پنجم هجری تنظیم شده است توسط ابوبکر عتیق نیشابوری. بنابراین سومین تفسیر کامل موجود فارسی است. ممکنه بعد از این پیدا بشه، ولی تا به حال تفسیر کاملی قبل از این غیر از اون دوتا دیگه ما سراغ نداریم. این نکته. نکته دیگر این که روش تفسیر به اصطلاح سورآبادی روش بسیار مشخصی است که البته خیلی از مفسران از اون تبعیت میکردن با یک امتیازهایی. به این معنی که اول یک چند آیه از قرآن رو میاره، ترجمه میکنه، بعد که ترجمه کرد شروع میکنه به بحث‌های حاشیه، بحث‌های به اصطلاح تفسیری، روایت‌هایی که هست، اقوالی که در مورد بعضی از کلمات، بعضی از اشارات هست، قصصی که مرتبط با هر کدوم از این آیات هست، اون قصه ها رو به نقل از تفاسیر قبلی، به نقل از اسرائیلیات که اون در اون روزگار در تفسیرها بسیار شناخته و رایج بوده میاره، و به هر حال اون چه که گفتنی هست در مورد اون قسمت خیلی فشرده و به زبان خیلی ساده میاره، خیلی زبانش هم زبان شسته و به اصطلاح رفته است، بدون اینکه هیچ پیرایه‌ای داشته باشه و هیچ دشواری خاصی داشته باشه با مخاطب ارتباط مشخصی برقرار میکنه. یک ویژگی خاصی در این تفسیر هست که در کمتر تفسیری من دیدم، به این معنی که مباحث کلامی و مباحث به اصطلاح سنگین و دشوار رو خودش میاد به صورت سوال اینو مطرح میکنه، بعد جواب میده.
یعنی استشغال به نوعی خودش،
به قول اهل مدرسه انقلت خودش انقلت میکنه. میگه اگر بگن که این چرا اینجوری گفتیم، جوابش اینه، بعد خودش هم جواب میده،
خودش طرح سوال میکنه و پاسخ هم
خودش جواب. یعنی خیلی شگرد بسیار مطلوبی، شگرد در واقع دراماتیک و نمایشی است، کار رو که راحت برای تفهیم مطلب خیلی مؤثره و ذهن مخاطب بسیار بهش آمادگی پیدا میکنه براش. سوال رو مطرح میکنه که اگر کسی گفت که این مطلب چرا اینجوری است، این رو چرا اینجوری گفتید، جوابش اینه. بعد شروع میکنه به تفصیل جوابش رو گفتن و به زبان خیلی ساده این رو بیان کردن. از این جهت خیلی مهمه. از جهت زبان و اصطلاحات ناب فارسی، اختصاصات لهجه‌ای اون منطقه، اون گویشی و ویژگی‌های دستوری و ویژگی‌های گویشی، باز کتاب شاخصی است، به طوری که مطالعات مستقلی حتی تو این زمینه دربارش انجام شده و کتاب هم نوشتن. این کتاب از همون قدیما مورد توجه مخاطبان و مردم علاقمند به مباحث تفسیری بوده است. به همین دلیل خیلی تکثیر شده، نسخه های زیادی ازش هست و گاهی تلخیص شده، چون کمی مفصل است. اون متنی که الان چاپ کردن در 5 جلد چاپ شده است، آیه اکبر سیدی رو چاپ کرده است، اما آمدن این خلاصه کردن در چند مجلد کوتاه‌تر،
همون دوران کهن،
در همون دوران کهن، در مثلا در تقریبا 100 و اندی سال بعد از این کتاب، یعنی اوایل قرن ششم، یک نفری آمده است این کتاب رو، در شخصی به نام محمد ابن محمود ابن گرگین ابن کرکسار ترکی، اسم مفصلی داره، محمود ابن گرگین ابن کرکسار ترکی، این رو آمده به خواهش محمد ابن سام قوری که حاکم اون منطقه بود، ولایت قور که فعلا در افغانستان و اون منطقه و مسیر پوشش اون بوده، به هدیه کرده بود. خلاصه کرده این کتاب رو در 2 مجلد، در 2 بخش که تقریبا کمتر از نیمی از تفسیر می شود. نسخه بسیار نفیس و بسیار خوبی است که به محمد ابن سام قوری هدیه شده است. چند سال بعد از این یکی از نوادگان شیخ احمد جام، شیخ احمد جام نامقی که از عرفای برجسته قرن ششم منطقه جام بوده، این نسخه رو میگیره و میاد وقف میکنه بر قبر شیخ جام در تربت جام.
نواده شیخ احمد جامی نسخه رو وقف میکنه بر
نسخه رو وقف میکنه بر مقبره پدر بزرگش در تربت جام، که تا همین چند سال پیش این نسخه در اونجا در مقبره شیخ جام حفظ شده بود. در سال 1316 هجری مرحوم علی اصغر حکمت که اون وقت وزیر معارف بوده میره اونجا و این نسخه رو میبینه و میبینه که بسیار نسخه نفیس و خوبی است و دستور میده که این رو منتقل کنن به تهران، به موزه ایران باستان. میارنش به موزه ایران باستان، چه خطر از بین رفتن و آسیب دیدن اونجا زیاد بوده در اونجا. بین جد این نسخه معروف شده به نسخه تفسیر تربت شیخ جام. اصلا بس که 5-6 قرن، بیشتر 6-7 قرن در
اونجا بوده، در
بوده، معروف شده به نسخه تفسیر تربت شیخ جام که مجزا هم جداگانه هم چاپ شده. مرحوم دکتر یحیی مهدوی این رو در 2 جلد چاپ کرده که فشرده تفسیر سورابادی است، فقط ترجمه آیات هست به اضافه قصص و مباحث ساده کلامی مربوط به هر آیه‌ای که در ذیلش آمده در 2 مجلد چاپ شده است. اصل تفسیر نسخه‌های زیاد ازش در اختیار هست که اغلب ناقصه، ولی یک نسخه کامل به اصطلاح بی که اول آخرش کم افتاده و مشخص نیست کاتبش کی است، کجا نوشته شده و تاریخ دقیقش هم مشخص نیست، اما حد زدن که خیلی باید قدیمی باشه، احتمال مربوط به قرن ششم، در دست است که 912 برگ نسخه اصلیش و بخشی از اون در بنیاد فرهنگ سابق به صورت عکسی منتشر شد و در اختیار محققان قرار گرفت. مطالعات در مورد تفسیر سورابادی از همون زمان ها آغاز شده بود و توجه زیاد رو به خود جلب کرد، مطالعات زیادی صورت گرفت تا اینکه بالاخره متن کامل اون در همین دهه‌های اخیر، عرض کردم، در 5 مجلد به متن آقای علی اکبر سعیدی چاپ و منتشر شد که در اختیار محققان هست. تفسیر سورابادی از تفسیرهای خوب فارسی، از تفسیرهای نجیب زبان فارسی است و کمک زیادی به غنای زبان فارسی میتوانه بکنه این کتاب.
بسیار عالی، تشکر فراوان. گفتگو رو ادامه خواهیم داد پس از یک فاصله کوتاه.
دفتری از آینه. مروری بر آثار و اندیشه های سخنوران فارسی. پنج شنبه ها رادیو فرهنگ FM 106 مگاهرتز AM 585 کیلوهرتز.
برنامه دفتری از آینه و گفتگو با جناب دکتر محمد جعفر یحقی در مورد تفسیر سورابادی، تفسیر عتیق نیشابوری. آقای دکتر یحقی، توی بخش پیشین اشاره کردید، توی گفتهاتون گفتین تفسیر نجیبی است. یعنی چی تفسیر نجیب؟ جون
منظورم این
است اثباتش نفی معدا نمیکنه، ولی نیاز توضیح داره.
نجابتش در زبانش هست و به اصطلاح بیشتر جهت زبانی عرض کردم که همه اون اصول زبانی، اصول فرهنگی که در زبان لحاظ میشه درش رعایت شده است و مخاطب شناسی که مترجم و مؤلف کتاب داشته است توش رعایت شده و جنبه هایی که مورد نیاز مخاطب هست درش لحاظ شده. بنابراین همه جنبه هایی که فکر میکنیم که یک مخاطب معمولی از تفسیر قرآن انتظار داره درش هست: ترجمه، زبان، توضیح و تفسیر و به خصوص باز کردن مشکلات و مبهمات و گره ها و اینا. منظور من از نجیب چنین چیزی بود که میشینه بر دل مخاطب
و خیلی هم قصه هاش جذاب دیگه. مثلا یه تعبیری داره، امروزی هم میگن فلش بک، دفعه برمیگرده به عقب میگه و آن این بود که، و قصه رو بیان میکنه. این جنبه قصه پردازی و حکایت سازی هم میتونه برای مخاطب امروز مفید و جذاب باشه دیگه آقای دکتر.
دقیقاً این یک شیوهی هست که خب برای جلب مخاطب همیشه لازم بوده و به خصوص در شیوه های به اصطلاح منبری و خطابه ایجاب میکنه که سخن توأم با قصه و عبرت و اینا باشه، هم برای روشن شدن به اصطلاح مطلب تمثیل می آوردن و هم برای که اثر بکنه توی مخاطب و نمونه عملی تأثیرات سخن رو در سرگذشت بزرگان و پیامبران و بزرگان و نیکان نشون بدن، این رو معمولا می آوردن. اساسا تمثیل برای فهم بهتر مطلب هست و بسیار از تمثیل ها بعدن به قصص و به حکایات مفصل می انجامیده است. بله، در خیلی از تفسیرها البته قصص و روایات زیاد هست، اما تفسیر سورابادی به شکل به اصطلاح منظم و دقیقی قصه ها رو مطرح کرده، قصص مختلفی رو که در ذیل آیات هست اینا رو آورده، خیلی کوتاه و خیلی ساده و به زبان ساده، به طوری که بعدن همین قصه ها رو جمع کردن. یعنی کار دیگه که مرحوم دکتر یحیی مهدوی کرد این بود که قصص قرآن مجید بر مبنای تفسیر سورابادی رو چند سال پیش در حدود دهی 50 بود به نظرم این کتاب منتشر شد، دانشگاه تهران منتشر کرد که بسیار مطرح شد تو زبان فارسی، برای که بهترین قصه ها رو نابترین با نابترین زبان بر اساس تفسیر سورابادی گردآوری کردن. این قصه ها اساسا در تحکیم مبانی دینی و در فهم بهتر و درستر مسائل شرعی بسیار مفید واقع میشه
و منابعش رو هم میدونیم آقای دکتر. منابع این قصه ها رو بیان میکنه خودش؟
معمولا تفسیرها از روی همدیگر برمی‌داشته و همه اینها البته خب میدونید که مبتنی است بر به اصطلاح اسرائیلیات، یعنی بعضی از اونها واقعا توی معارف اسلامی ممکنه همه جزئیاتش نباشه. اینا رو بعد از اون که به حال بعد از آمدن اسلام، خب روایات تورات و انجیل و اینا بیشتر توی کتب مقدس قدیم بوده، راویان و مفسران و به اصطلاح قصاص اینها رو از روی اونها یکم شاخ و برگ دادن، پروردن و با تعالیم اسلامی درامیختن و آیات و احادیث رو بهش اضافه کردن، روایاتی که از ائمه و از معصومین و از بزرگان دینی، حالا چه شیعه چه سنی، رسیده بود بهش اضافه کردن و در واقع این قصص پرداخته قصاص و راویان قصه ها بود که عمدتاً بر مبنای کتب مقدس تورات و انجیل بود و عرفاً بهش میگن اسرائیلیات. یعنی اشاراتی در قرآن به این مثال است، لبش در قرآن آمده، بستش و تفصیلش مربوط است به روایات انجیل و تورات که به اصطلاح از اون طریق وارد اسلام شد و با شاخ و برگ‌هایی، با استفسارهایی که از بزرگان دین می‌کردند در این مورد، از خود شخص پیامبر و ائمه و بعد هم از بزرگان دین به طور عام، اینا رو به عنوان قصص و به عنوان روایت بهش اضافه کردن و شاخ و برگ پیدا کرد. مثل حضرت سلیمان، طالوت، جالوت، نمرود، حضرت موسی، حضرت یوسف، همه اینا بست پیدا کرده در قرآن و در تفاسیر قرآن، به طوری که حتی مثلا برای حضرت یوسف اصلا یک تفسیر مستقلی نوشتن داستان حضرت یوسف.
بله.
تفسیر سوره یوسف، یعنی یک سوره یوسف که به تعداد آیاتش مشخص است در 500-600 صفحه بست پیدا کرده به عنوان تفسیر سوره یوسف منتشر شده
که احسن و قصص هم هست دیگه، اقتضای هم داره. تشکر فراوان جناب دکتر یحیی، استفاده کردیم قربان.
تشکر میکنم از شما و از شنوندگان عزیز.
درود بر شما. مخاطبان محترم، برنامه دفتری از آینه رو شنیدید. گفتگو با جناب دکتر محمد جعفر یحیی، چهره ناماشنای فرهنگ، زبان و ادب فارسی، و توضیحات ایشون در باب تفسیر سورابادی، تفسیر عتیق نیشابوری، تفسیر تفاسیر و اهمیت و جایگاه اون در تاریخ و زبان و فرهنگ فارسی. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397،
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان ما.
و حال سفیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوشنوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شما بزرگواران. نقد و نظر خودتون رو حتما با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. با اعلام برنامه هفتانه که